رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری را به مقام رهبری نوی حزب پیشنهاد کرد. حکومت اسرائیل قطعنامه شورای امنیت مبنی بر قطع خاور میانه را پذیرفت. تاجیکستان و قرغیزستان زیر یک سند نوی همکاری امضا گذاشتند. نیروهای آمریکا هفت محافظ وزیر بهداشت عراق را دستگیر کردند. سلام شنوندگان ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان را با آگاهی شما می رسانم. امروز یک شنبه 13 آگوست. شامگاه شنبه شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تای جلسه محی‌الدین کبیری را به مقام رهبر این حزب پیشنهاد کرد. انتظار می رود که اولی ماه سپتامبر در انجمن حزب نهضت مسئله برگزیدن محی‌الدین کبیری به مقام رهبر حزب بررسی شود. محی‌الدین کبیری تا کنون مقام معاونت رهبری حزب نهضت را بر عهده داشت. در پی درگذشت سید عبدالله نوری رهبر این حزب در تاریخ 9 آگوست نام محی‌الدین کبیری به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی این مقام مطرح بود. آقای کبیری در صحبت با همکارم داریوش رجبیان گفت در صورت انتخاب او به مقام رئیسی در سیاست حزب نهضت تغییرات عمده نخواهد بود و آنها اظهار نظر در مورد مسائل مختلف کشور را حفظ خواهند کرد.
در مسائل عمده هیچ تفاوت بین سیاست استاد و بنده نخواهد بود و ما ادامه دهنده همون سیاست و همون تاکتیک کاری خواهیم بود. البته هر یک شخصیت جایگاه خود را دارد و اون توان و قدرتی که استاد نوری داشتند فکر نمی‌کنم که ما بتوانیم اون سیاست را عملی کنیم. حتما یک تغییرات جزئی خواهد بود با نظر داشت ظرفیت و امکانات ما.
مثلا در برخورد حزب نهضت اسلامی با دولت تاجیکستان تا اندازه نرمش احساس می‌شد در ایام اخیر. آیا شما فکر می‌کنید که با اینکه شما آمدید حالا سر قدرت در حزب نهضت اسلامی، برخورد نهضت اسلامی با دولت تاجیکستان چه خواهد بود؟ چه روابطی خواهید داشت؟ آیا مخالف دولت خواهید بود یا چطور؟
در مجموع ما سیاست را حفظ خواهیم کرد و در این شب روز ما منشأدار روابط حسنه همه احزاب و قشرهای جامعه هستیم، بخصوص دو نیروی اساسی که اون هم حکومت تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زامین این صلح و وحدت بودن و هستن. ما این سیاست را حفظ خواهیم کرد. البته هم همون طوری که قبلا هم نظر انتقادی خود را داشتیم و میگفتیم اون جای خود را دارد و خواهد داشت و ما با صراحت و با جرأت نگاه خود را در مسائل خواهیم گفت، ولی در مجموع ما جانبدار حفظ روابط حسنه با مقامات دولتی هستیم.
در گذشته احتمال پیشوری نامزدی شما به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان مطرح می شد و حالا که شما رهبر نهضت اسلامی شدید این احتمال حتی بیشتر هم مطرح هست بین صاحب نظران تاجیکستان. آیا واقعا هم شما نقشه دارید، برنامه دارید که به عنوان نامزد شرکت کنید؟
آماده جواب دادم به این سوال شما نیستم، چون این صلاحیت انجمن هست و ما الان پای مسائل دیگر هستیم. از انتخابات دیده ما مسائل بیشتر و مهمتری در حیز داریم و فکر میکنم که به این سوال شما بعد از انجمن حیز جواب خواهیم گفت.
یک عده صاحب نظران میگفتند که آقای کبیری از جمله تجددگرایان در حزب نهضت اسلامی هست. آیا شما خودتان را متفاوت میدونید از یک قشر دیگر در حزب نهضت اسلامی یا فکر میکنید که یک دست و یک پارچه هستید؟
ببینید، این شب روز ما واقعا اثبات کردیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بخصوص در سطح رهبریت یک پارچه هست، با وجود همه آن صحبت ها و تحلیل هایی که می شود و این دلیل آن است که اصلا هیچ فرقی و هیچ یک خطی بسیار مشخصی در بین جناح ها و بین گروه های داخل حزبی نیست و این رو من تنها یک فضاسازی در اطراف حزب می دانم، چون این رو خود جلسه و تصمیم شورای سیاسی اثبات کرد.
محی‌الدین کبیری نامزد به مقام رئیس نوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با همکارم داریوش رجبیان صحبت میکرد. حکومت اسرائیل امروز قطعنامه شورای امنیت مبنی بر خاتمه جنگ میان اسرائیل و سازمان حزب الله را تصویب کرد. بنا به گزارش ها در جلسه پربحث حکومت برای پذیرفتن قطعنامه به جز از یک نفر دیگر 24 اعضای کابینه اسرائیل رأی موافق دادند. یک روز پیش از این حکومت لبنان نیز با کلیارا قطعنامه شورای امنیت را پذیرفت. رهبر سازمان حزب الله حسن نصرالله نیز با این قطعنامه موافقت نمود. کافی عنان دبیر کلی سازمان ملل متحد روز شنبه هنگام سخنرانی در شهر نیویورک گفت نخست وزیران لبنان و اسرائیل توافق کردند که روز دوشنبه آتش‌بس شروع شود.
I'm very happy to announce that the
من با خوشحالی اعلام میکنم که رهبران دو کشور رضایت دادند روز 14 آگوست ساعت 5 به وقت گرینویچ آتش بس اعلان شود، اما بهتر است که جنگ بلافاصله قطع شود به خاطر احترام قطعنامه قبول شده که هدف آن حفظ جان مردم غیر نظامی، کاهش دادن رنج و دردهای غیر نظامیان دو طرف است. من از جانب ها دعوت میکنم که جنگ را بلافاصله قطع کنند و اطمینان میدهم که نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان در برقراری آتش بس کمک و اجرای آن را نظارت خواهند کرد.
And will monitor compliance.
طوری گفتیم قرار است سازش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله از روز دوشنبه به مرحله اجرا وارد شود، اما در آستانه این نیروهای اسرائیلی برای تقویت اهداف نظامی خود به روستاها و شهرهای لبنان ده مرتبه حمله هوایی کردند. روز شنبه در جنگ با ضد حزب الله 19 سربازان اسرائیلی کشته شدند و گمان می‌رود 4 سرنشینان یک چرخبال سقوط کرده این کشور نیز جان خود را از دست دادند. در همین حال حزب الله با پرتاب موشک‌ها به شهر سفید شمال اسرائیل یک نفر را کشته و در مجموع 7 دیگر را مجروح کرد. در پی هجوم هوایی نیروهای اسرائیلی به روستای علی النهری 3 غیر نظامیان لبنانی کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. 5 تن دیگر از جمله یک مادر و 3 فرزندش در پی سقوط موشک به خانهشان در شهر سوری لبنان جان خود را از دست دادند. در همین حال سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا خویر سولانا گفت آنها می توانند یک نیروی قوی بین المللی پاسداران صلح از جمله نیروها از کشورهای این اتحادیه را به خاورمیانه بفرستند. انتظار می رود که فرانسه و ایتالیا نیروهایشان را به منطقه اعزام کنند. روز شنبه کمیسیون های دولتی اقتصادی تاجیکستان و قرقیزستان پس از نشست 3 روزه در شهر دوشنبه یک سند مبنی بر تقویت همکاری های دو جانبه را امضا کردند. این دو کشور همسایه سعی دارند همکاری ها در بخش انرژی را بیفزایند. از جمله همین سال یک خط بلند شدتی برق که نیروی برق قرقیزستان را به تاجیکستان انتقال می دهد موردی بهره برداری قرار گرفت. از دوشنبه و با جزئیات بیشتر همکارم سفرگل عالمی گزارش می دهد.
در انتهای جلسه ششم کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان یک سند حسن تفاهم به تصویب رسید که دورنمای همکاری های این دو کشوری همسایه را در ساحات مختلف اقتصاد و سودا، صناعت و ذخایر مشترک آب و انرژی معین می کند. واریس مدامین وزیر کشاورزی تاجیکستان در رابطه با این موضوع گفت:
نتیجه کار کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان امضای یک پروتکل یا سند حسن تفاهم بود که برای گسترش روابط و همکاری های این دو کشور همسرحد و همسایه بس و مهم می باشد. یکی از بندهای مهم این سند تجدید و ترمیم آبندبارها و سیستم آبیاری زمین های این دو کشور و استفاده با ثمر ذخایر آب می باشد که نباید باشد. ما جانب ها تمام کوشش را به خرج خواهیم داد تا کلیه بندهای این سند بدون ممانعت و سری وقت به اجرا رسد.
در همین حال نورلان سلیمانوف رئیس کمیسیون حکومتی قرقیزستان میگوید فعلا از جانب حکومت قرقیزستان و تاجیکستان هیئت های کاری تاسیس یافته است. قرار است این گروه های کاری تا 1 سپتامبر سال روان طرح قانون را آید به استفاده از ذخایر آب جهت بررسی و تصدیق و حکومت هایشان پیشنهاد نمایند. غفور جان رسولوف سخنگوی وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان در رابطه با اهمیت این سند تازه به تصویب رسیده میان این دو کشوری هم مرز چنین ابراز نظر کرد.
مسئله البته زمین هایی که در سرحد ها هستند، اون زمین هایی که آبیاری می شوند، اون آب هایی که مشترک هستند، راه هایی که مشترک هستند، اون بعضی منطقه هایی که در اونجا هم قرقیز ها هم تاجیک ها زندگی میکنند، البته مسئله خیلی مهم بودند.
سند حسن تفاهم که از جانب کمیسیون ششم مشترک بین حکومتی کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان به تصویب رسیده است، همچنین دورنمای همکاری های سودمند در ساحه تجارت، مخابرات، نقلیات و مرز را نیز در بر گرفته است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
امضای سند نو همکاری میان تاجیکستان و قرقیزستان. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه اگر فرصت شود گزارش های دیگر از تاجیکستان خواهیم شنید. حالا ببینیم اثر کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. وزیر تندرستی و یا بهداشت عراق علی الشماری امروز گفت شام امروز سربازان آمریکایی به طور ناگهانی به اداره او در شهر بغداد وارد شده 7 محافظ شخصیش را بازداشت کردند. سبب های بازداشت این افراد هنوز معلوم نیست. علی الشماری گفت که سربازان درهای بازی داخل بنا را شکسته 7 نفر را که برای پاسبانی مانده بودند با خود بردند. صبح امروز سربازان امریکا به وزارت بهداشت آمدند، با تکاپو شکستن در و قفلها آنها 7 کارمندان ما را بازداشت کردند. این عملیات ساعت 3 محلی صورت گرفت. این یک حمله برملا به ضد نهاد حکومتی است. مقامات امریکایی هنوز این حادثه را شرح ندادند. الشماری گفت هیچ گونه دستوری قانونی برای بازداشت آن 7 نفر صادر نشده است و عملیات سربازان امریکایی را یک اغوا نامید. مقامات رسمی بریتانیا میگویند بر اثر یک صدمه اتومبیلی در ولایت هلمند افغانستان یک سرباز بریتانیایی کشته شده است. در حادثه دیگر در همین ولایت تندروان 3 سرباز استونیا را مجروح کردند. و دیگر اینکه نظامیان امریکایی خبری مرگ 3 سربازشان در ولایت نورستان را تایید کردند. این سربازان را روز جمعه کشتند. و از ولایت پکتیکا خبر رسید که هنگام درگیری تندروان یک سرباز افغان را کشته و 2 تن دیگر را مجروح کردند. رسانه‌های دولتی کوبا از قول رئیس جمهور فیدل کاسترو نوشتند که خود را بعد از جراحی روده‌هایش بسیار خوب حس می‌کند، اگرچه صحتیش حالا هم زیر خطر است. فیدل کاسترو که امروز 80 ساله شد در یک بیانیه گفت تبابت بیماریش طول خواهد کشید. بیانیه مذکور همراه با عکس فیدل کاسترو که نشسته است در روزنامه جوانان جوونتود ریبلده نشر شد. امروز فیدل کاسترو را رهبری چپگرای بولیویا ایوا مورالس تبریک گفت و افزود
Fidel símbolo de defensa de la humanidad, de la vida.
Fidel رمزی انسانیت، رمزی خود زندگی، رمزی همبستگی و رمزی برابری است. او مانند چه گوارا الهام بخش جوانان است. وقتی شما دایر به سرجمعی، برابری و راه‌های حل مشکلات بخش‌های بهداشتی و معارف فکر می‌کنید، شما دایر به فیدل فکر می‌کنید.
Y cuando se piensa en resolver los temas sociales como salud o educación especialmente.
و دیگر از دوستان نزدیک و همپیمانهای سیاسی فیدل کاسترو رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز گفت که برای هدیه شیرینی‌های زادروزی و تمنای آرزوی صحتی کامل به دیدار فیدل کاسترو خواهد رفت. بنیاد آقاخان گفت در وادی رشت تاجیکستان یک برنامه‌ای را عملی می‌کند که هدف از آن احیای هنرهای مردمی و حمایت از کاسبان کم بضاعت منطقه است. از رشت همکارم محمودی شادی گزارش می‌دهد.
احیای هنرهای مردمی، دستگیری هنرمند و در این زمینه بالابری سطح زندگی و از اهداف یک برنامه است که بنیاد آقاخان در وادی رشت راه اندازی نموده است. میرزاشاه یعقوبیر مسئول این برنامه میگوید هدف دوباره زنده نمودن هنرهای مردمی که در بیشتر مناطق کوهستان و کوه فراموشی رفتند و می افزاید.
یک باید هر یک ناحیه گردش میکنیم، با هنرمندان واخوری میکنیم، با هنرهای اونها آشنا میشیم و همون هنرهایی که امروز مردن اونها را از نو زنده یعنی احیا میکنیم و اگر صفت اون پس باشه او را با نصیحت و توصیه های ما چکلن صفت اونها را بلند برداشته برای هنرمندان ما بازار تشکیل میکنیم که هنرمند از حساب هنر خود صاحب نان و نام شود.
اما آقای اکبر میگوید آنها یک دکان تأسیس دادند و علاقمندان هنرهای نیاکان میتوانند مواد دلخواه خود را از اینجا خریداری نمایند. وی گفت عین زمان اصلا خریداران این آفریده‌های مردمی مهمانان خارجی هستند که بدین وسیله با عرف عادت و عنعنه‌های ملی تاجیکان بیشتر آشنا می‌شوند. احمدجان شریپوف یک ساکن شهرک غرم که از این مرکز
شنوندگان گرامی با علت‌های تکنیکی نتوانستیم این گزارش را به پورگی بشنویم و فرصت مجله خبری نیز به پایان رسید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن را میشنوید و سپس برنامه موسیقی صدای تازه را.
غرق دریای غمانم، راه آبادی کجایی؟ یک قلم شک و گمانم، راه آبادی کجایی؟ گویم ار سوزد زبانم، ورنه سوزد استخوانم، در زمانه بی زمانم، راه آبادی کجایی؟
سلام شنوندگان برنامه صدای هموطن. مهاجرین کاری تاجیک در ساختمان های مسکو چی حال دارند؟ چرا بسیاری از خانواده ها می گویند همیشه چشمشان برای مهاجرینشان است؟ یک مهاجر از روزگار در روسیه یا از سرنوشت خود چی قصه می کند؟ شما به این سوال ها در شماره نوبتی این برنامه پاسخ خواهید یافت. همچنین درباره برنامه های ایجاد جای کاری در تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. دریافت شماره دقیق مهاجرین کاری تاجیک در ساختمان های شهر مسکو شاید دشوارترین کار است که اگر هر کس به آن دست زند موفق نخواهد شد. چرا؟ اول اینکه در مسکو کسی از کارفرمایان نمی خواهد این راز را افشا کند که در ساختمان وی چند نفر غیر قانونی کار می کنند. دوم، افشای شرایط کاری و شرایط زندگی مهاجرین تاجیک ممکن است باعث ایجاد دردسرهای زیادی چنین کارخانه‌دار شود. درباره پرداخت مزد واقعی کاری و خدمات بهداشتی و بیمه اجتماعی جای برای گپ وجود ندارد. حتی به نمایندگان مطبوعات اجازه نمی دهند که وارد چنین ساختمان ها شوند و با مهاجرین ملاقات آرایند. به همکار ما رسول شادان در مسکو میسر شد تنها تلفنی با چند تن از آنها هم صحبت شود. توجه کنید به این گزارش.
اکثر مهاجران کاری تاجیک در ساختمان‌های روسیه کار می‌کنند، در زمانی که به دلیل نداشتن اجازت کار و ثبت اقامت مورد تعقیب همیشگی پلیس قرار دارند. شریفبگ صدرالدینوف، ساکن دهه جفر ناحیه رشت تاجیکستان، مشکلات اصلی مهاجران کاری تاجیک را در مسکو چنین توضیح داد.
در کار ساختمان کار کرده شدم. همین مشکلی فقط آزاد گشتن نمیتونه. نمیدونم که این گناه کی هست. خود با امید همین دو دارو فروش هست نی. با امید همه همین مردم بدنام شدگی هستن. همه همین مردم بدنام هم نمیدونه.
شریفبگ صدرالدینوف در یک شهر مسکو به حیث آرماتوربند کار میکند.
در ساختمان از ساعت 8 سحری تا ساعت 8 بیگوی منالید میگن اکنم. این ستول تایر مینیم برای آرماتور بفتن بعد برای وی با بیتورتن هم خیلی قواد خانه های بسیار قبط هاول میگنیم. من از قبیلی من آلی پروسا و ترین فلس چال چیل چال آشونا پنجو آشونا سی آشونا نمیشد خانه ها وقتی استراحت وقتی وی دیگر نیست.
همچنان آقای شریفبگ گفت که مهاجر تاجیک در سه روز در اداره های پلیس شهر مسکو ثبت اقامت کردن نمیتواند، چون که برای ثبت اقامت اسناد زیاد و رازیگی صاحب منزل در کار است. در اداره های پلیس مهاجران را فقط برای 3 ماه ثبت اقامت میکنند و اگر مهاجر تاجیک در این 3 روز خود را برای 3 ماه ثبت اقامت کند، خواه و نخواه مهاجر تاجیک در 3 ماه جای کار دلخواه نمییابد. دیگر کارگر ساختمان مجید حسنوف، ساکن ولایت ختلان تاجیکستان، درباره مشکلات مهاجران در ساختمان های روسیه چنین گفت.
همین در ساختمان دم برمده نمیدیم رنگ ترمایی. همین کلام رو بیرون کنیم ملیسون و کفان رو برم. رگیستراتا قیمت اینا 3000 مگر رگیستراتا بکنیم. هوایم میارم میبرند. حتی هم رگیستراتا این فرشیوی های مگر کلبکی های.
آقای مجید میگوید کارفرمایان در مسکو با مهاجران کاری شرطنامه کاری امضا نمیکنند.
اینا را مپشی رئیس و درماده این مسئله را مونده میگه که فراتون میسولن همشه نی لیگال نه به قانونی کار کنه. نه فراتون خواهی مگه برای برای خوی گزیم. برای که اخی برای اینو فوده برای که هم خیلی مو بیشی روزی مو بگیم که خیلی مو را نکری میره مگه رفتن گیره بو دیجا کوچه را پره بو مکفه میوره میکنم سال کاری را مو در 5000 میکنیم همون خلق محلی همجا در 20000 نمیکنم همون کورا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه شورای امنیتی گفت که روسیه به مهاجران کاری از آسیای مرکزی نیاز دارد، اما مهاجران باید با فرهنگ، زبان و شرایط زیست روسیه سازگار شوند. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
ولی در تاجیکستان درباره این خانواده هایشان چی فکر میکنند؟ البته آنها تا اندازه از شرایط سختی کار و زیست مهاجرینشان در روسیه خبر دارند، ولی با درک ضرورت روزگار آن دشواری ها را تحمل میکنند یا نادیده میگیرند. عبدالرسول رحمتوف، یکی از مهاجرین کاری تاجیک، در صحبت با همکار ما سفرگل عالمی در شهر دوشنبه میگوید کار طاقت فرسا در ساختمان‌های روسیه او را به درد پای گرفتار کرده است و حالا او نمیتواند از خانه بیرون رود.
تحلیلگران مسائل اجتماعی میگویند در حال حاضر مهاجرت کاری در روسیه به منبع یا واسطه اصلی تامین بیش از 70% آیله ها به خصوص در دهات تاجیکستان تبدیل یافته است، اما مشکلات کار و زندگی مهاجران کاری تاجیک در روسیه به طور پیشین باقی میماند. عبدالرسول رحمتوف، سابق مهاجر کاری تاجیک، میگوید خانواده‌اش از 6 نفر عبارت است. او تنها توسط کار در ساختمان‌های روسیه آیله اش را تامین میکند. جناب عبدالرسول میافزاید در زمان مهاجرتش در روسیه بر اثر سردی هوا و شرایط ناگواری بود و باش بیمار شده است و برای تبابت به خانه برگشته است. خدمات بهداشتی در روسیه به خصوص برای مهاجران کاری بسا گران می باشد.
ما برای چی میریم؟ برای زندگیمون. برای دمجا نمیوم که باز من اگر دمجا 100 دلار اگر بیوم دمو نمیرم اون روسیه. 10 سال حیات اینا پوپرامش موندگی نمیتونم با خدا از من نمیتونم خسته آوردگین سه ماه هم آوردگین سه ماهه میخریمش میریم به روسیه. نیست یگون پیشروی دمو اینجا میونم یماهاش همون سومی سویتش میتره.
مصاحب ما با تأسف افزود بخش اعظم مبلغ های به عوض کار سنگین ساختمان به دست آورده او را پلیس روسیه با چندین بهانه بعضن به اساس از او می ستاند. مصاحب دیگری ما خانم خیرنیسا، ساکن ناحیه وحدت که مادر 5 فرزند نابالغ است، میگوید به جز مبلغ هایی که شوهرش از روسیه می فرستد منبع دیگری درآمد ندارد.
شوهری من چند سال بود در روسیه کار میکنه، پول روی میکنه، از حساب همون مو زندگی چمون همش از حساب هوای برای اینا بچم توی نکد گای برای اینو کورپا و کورپاشاو خای چیزی توی ووری و ارد و زندگی و وای کدا استیم حساب همو مو زندگی دوریم. اگم جو درما دگم چی نیست فقط هم نگاه دوریم. هر وقتی که تلفن شاب دج بچوی من اشک چشمشون میریزه که انا پدرمو تلفن کدا استاس گفته
دادا جون من یاد کردم تیز بیا گفتن کویو تیز میام پول کار کردن بیاین یا ولیک بخریم بیارین. ما شما را بسیار یاد کردم.
ایزدمن سلاموف، کارشناسی مستقل مسائل اجتماعی، در این رابطه میگوید
خانواده خصوصا در دهات نیست که نفر از آن یک یا دو نفر از آن مثلا در مهاجرت مهنتی نباشد. حساباتی که رسمی از طریق بانک ها میبیاد با اون حساب در مجموع کم نیست اون مبلغ، مبلغ زیادی دیگر مثلا غیر رسمی میاد با واسطه یار آشنا، با واسطه مثلا خریداری تجهیزات و مال و اموال و این درآمد کم نیست. ما میگویم که حتی تا اندازه شاید نفریدن قرب پول وابسته با است که مثلا مهاجرین زیاد و مبلغ نکمی از روسیه دریافت میکنند.
بنا به آمار رسمی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان فعلا حدود 500,000 مهاجر کاری تاجیک در روسیه به سر میبرند، اما آمار غیر رسمی تعداد مهاجران کاری تاجیک را در روسیه بیش از 900,000 میگوید. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی از حساب مهاجران کاری به تاجیکستان واریز شده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا قصه یک مهاجر از روزگار در روسیه. این مهاجر کیست و چه سرگذشت های دارد؟ تاجیکان میگویند سخن از زبان لقمان خوش است.
من آموزگار از ناحیه پنجگین بابا جان مقیمو، سال گذشته در روسیه با صحبت مردی کار کردم. آنجا بدبختی کار این است که مهاجران مهنتی تاجیک را خیلی در آنجا پلیس های روز عذاب می دهند از خاطر نبودنی رگیستراسیا و درسترش از نداشتنی یک سرپرست هم گویه می شود، چون که آنجا جمعیت های وجود دارند با نام، اما در اصل باشند آنها کمک درست هم نمی کنند. دیاسپوره تاجیکان را من در نظر دارم و پلیس ها رگیستراسیا هم داشته باشند هم آنها خوردگیری می کنند، دو یک مزدی با خودشان لازمه را میگیرند، از آنکه آنها از روی قایده آن روسیه آنجا زندگی نمی کنند، یعنی که جای مقیمی آنها معلوم نیست و در وقت برگشتن نیست. این چیز را مشاهده کردم که پلیس ها خواه بلیتی پاییز در دست باشد، خواه بلیتی تیاره، آنها از مهاجران تاجیک در کنج میبرند و پول میستانند به خاطر آنکه آنها باز هم رگیستراسیون ندارن و اون پولهای کارکرد آنها را از خود میکنن غصب میکنن. حتی من با جوان و خوردم و اون جوان برای من نقد کرد، گفت در تنسی اولیانوسک ما را از پایز گرفته مجبورن با اتاق ملی سخانه بردن و آنجا ما را لحتکوب کردن و فهمیدن که در کیسه ما پول نیست بغیر از اون که اون بلیت های قطاره، و اون بلیت های قطاره را ما باسپس سپردیم با کسته ای که از آنجا ما اون بلیت ها را گرفته بود و اون پول ها را آنها از خود کردن و باز چند چیزهایی که ما خریداری کرده بودیم از آن تلویزیون رنگه و دیویدی پلیر را نیز از خود کردن. آنجا زنی همراه ما بود، گفتن آنها 20,000 روبلی اون زنگ را نیز از خود کردن. 6 نفر جوانی که آنجا بودن آنها نیز به یگان مبلغ در آنجا ماندن و نمیدانستن کجا روند و اون زن مشتیپری که میخواست تا ناحیه نو امروز سپیتامین بیاید او همراه خود تا جای منزلشان آورده رسان.
با نظرداشت میزان تولد و افزایش با سرعت شماره اهالی، هر سال در تاجیکستان طبق آمار رسمی از 100 تا 150 هزار نفر به نیروی موجوده کاری این کشور اضافه می شود. اگر این نکته در نظر گرفته شود که حالا حدود 1,000,000 نفر بهترین نیروی قابلی کار در جستجوی کار به روسیه و کشورهای دیگری خارجی رفته اند، پس در 10 سال آینده وضعیت چگونه خواهد شد؟ جمشید قدوسوف، هماهنگساز برنامه‌های سازمان جهانی کار، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین میگوید:
تاجیکستان نیز چون یکی از دولت‌هایی که درجه بلند افزایش اهالی دارد، یکی از پرابلم‌های حل طلب این ماست تامین اهالی با جای کار مساعدت به شغل آن میباشد و از روی معلومات عمری که ما در دست داریم، هر سال زیاده از 100 تا 150 هزار نفر شماره اهالی قابل مهنت تاجیکستان زیاد می شود. اولی سال جاری، یک سال 2006 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه 3 ساله میانه مهلت مساعدت به شغل اهالی قبول گردید که در دایره اون عملی نمودن یک چند چوربیان خیلی مهم اویدی با کار تامین نمودن اهالی، انیقترش با شغل آنها مساعدت نمودن پیش بینی شده است و در دوره این برنامه پیش بینی شده است که هر سال زیاده از 100 هزار اهالی قابل مهنت صاحب جای کار میشوند و تحلیل معلومات عموری سال 2005 نسبت سال 2004 نشان میدهد که زیاده از 200 هزار نفر اهالی تاجیکستان، اهالی قابل مهنت تاجیکستان در شهرهای خوجای قشلوق با کار تامین شده است.
در بسیاری از کشورها بخش های خصوصی اهالی بیکار را با کار تامین میکنند، اما در تاجیکستان چی طور؟ آیا بخش های خصوصی تولیدات طبق قانون های تاجیکستان شرایط رشد و توسعه دارند؟ اقتصاددان حاجی محمد عمروف که با نظرداشت شرایط کنونی تاجیکستان در این ساحه تحقیقات ارزشمند انجام داده است، چی نظر دارد؟
سکتور دولتی امکانیت خیلی محدودی به طور اضافی با جای کاری تامین کردن اهالی را دارد و در بودجه تاجیکستان بغیر از اون وسایت مالیوی که به ساختمان راه و ساختمان استانسی الکتریکی آبی و غیره روانه کرده می شود، دیگر وسایت مثلا برای ساختمان کارخانه ها روانه کرده نمی شود. کارخانه هایی که به فعالیت گوناگون تولیدی یعنی استحصال مشغول هستند، اونها هستند در دایره سکتور خصوصی کار میکنند. امید تنها به سکتور خصوصی است که سکتور خصوصی رشد می یابد و مردم را با کار تامین میکند. اما برای رشد یافتن سکتور خصوصی، خصوصا کارخانه های خرد و میانه، ضرور است که برای آنها شرایط های خیلی مساعد فراهم آورده شود. مثلا شرایط از نظر سبکی ها دادن، نسبتی انداز، نسبتی واردی تجهیزات، واردی اشیاء خام از خارج کشور. لیکن یک خبر خیلی خوب تیار شده استاده است، باید تفتیش کارخانه این امکانه میدهد که تفتیش کمتر شود و سطحی فساد در نسبت کارخانه پستر شد و صاحب کاران توانند که قسم اساسی فایده را برای وسیع کردن استحصال که معنای زیاد کردن جای کار را هم دارد روانه کنند. اما به عقیده من در سالهای نزدیک امکانیت